خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
با اعلام ساعت 10 صبح از رادیو گفتگو دعوت میکنم شنونده برنامه تورنج به مدت 48 دقیقه باشید.
تورنج
با نام و یاد خدای باران و عشق باز می‌کنیم دفتر این هفته تورنج رو، به اتفاق شما شنونده فرهیخته گرامی که در این هوای مطبوع و دلچسب قراره 50 دقیقه بریم به یه سفر کوتاه رادیویی. خوشبختیم که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دارید ما رو میشنوید. حتی اگه تصادفی روی موج اومده باشید به خودمون میبالیم، چون امکانش خیلی زیاده که پای ثابت برنامه تورنج بشید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم و صالح و بانشاته. به جمع ما خوش اومدید. فصای سال 1401 به شماره افتاده، داره به آخر خط میرسه. بله دیگه زمستونم بارو بندیلشو بسته و جاشو داده به نمنم بارون که نوید بهارو میده. وای که عطر و بوی این هوا هوش از سر آدم میبره.
یه حسی دارم این روزا تموم شب خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالن، یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده. زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. بازم یه اتفاق خوب توی این شب افتاده، همه با هم دعا کردی خدا بارون فرستاده، واسه عشقی که تو راه نگاهامون آنو کردی. یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی. زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن. زمستون بارشو بسته، از دیدنش هستم، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستم.
اینجا رادیو گفتگوه، منم فاطمه حسنپور هستم که سلامی از سر مهر و دوستی از جانب خودم و همه عوامل برنامه تقدیم شما اهالی خانه و خانواده می کنم که همیشه در برنامه مشارکت دارید و از طریق سامانه پیامک 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 با برنامه تورنج با ما بمونید و همراه باشید، مشارکت بکنید، نظر و پیشنهاد بدید که ما مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم.
در تورنج امروز با موضوع فرهنگ دورهمی ایرانی مغایر با تنها زیستی همراه با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
متشکریم از اینکه برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب متوجه شدیم که امروز قراره چه موضوعی می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. موضوع امروز یه جورایی مرتبط میشه به ادامه بحث جلسات پیش که قراره از فرهنگ دورهمی ایرانی که مغایر با تنها زیستی و موضوع هفته گذشتمون که تجردگرایی در واقع می‌خوایم گفتگو بکنیم. در این رابطه از حضور کارشناس محترم و زبده‌ای استفاده خواهیم کرد، بهره خواهیم برد از صحبت‌های خوب خانم دکتر زهرا میرزایی که دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام هستند و در استودیو حضور دارند. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای من رو میشنوند. با افتخار دوباره در خدمتتون هستم. صبح مایل به ظهر بارونیتونم قشنگ و زیبا.
انشالله، خیلی متشکریم. و همچنین در خدمت خانم دکتر عزیز انیس خوشلهجه هستیم، استاد دانشگاه تهران و دکترای روانشناسی سلامت. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تورنج، روزتون زیبا.
خیلی خیلی متشکریم از حضور ارزشمند شما بزرگواران. در ابتدای برنامه خواهش میکنم درآمدی کوتاه بر موضوع داشته باشیم، یه درآمد جامع در حدود یک دقیقه محبت بفرمایید. خانم دکتر میرزایی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. پیرامون بحث اهمیت دورهمی ها در فرهنگ ایرانی، فکر میکنم همین نزدیک شدن به سال نو و ایام عید نوروز که محور برنامه نوروز دید و بازدید هاست و تمرکز بر فرهنگ همون دوره همی ها، افراد دوره هم جمع میشن، حالا با اون تنوع فرهنگی که جای جای کشور عزیزمون دارن، ولی اساس عید نوروز بر دوره همی و دید و بازدید هست که حالا کنارش یه سری اتفاقات دیگر میفته. همون اتفاق رو ما یا همون هنجار رو ما در فرهنگ دینی خودمون رو هم با عنوان صله رحم داریم. به خاطر همین هست که بعد از ارتباط بین اسلام و ایران استقبال شد از بزرگان دین اسلام از فرهنگ نوروز و دید و بازدیدهای نوروز.
متشکریم. و ببینیم که خانم دکتر خوشلهجه موضوع امروز برنامه رو چطور در واقع مطرح می‌فرمایید، از نظر شما این موضوع چگونه است خانم دکتر؟
مبحث دوره همی رو شاید بتونیم با جمع‌گرایی که فرمودین توی برنامه قبل هم بوده، به لحاظ روانشناختی پیوند بیشتری بین این دو واژه در دید روانشناسی قرار بدیم که بحث حمایت اجتماعی، بحث سازگاری روانی، بحث حذف رفتارهای مخرب، خودآگاهی که افراد در این دوره همی‌ها نسبت به ویژگی‌های مثبت و منفی خودشون پیدا می‌کنن رو شاید بتونیم از مزایای پررنگ این دوره همی‌ها از نگاه روانشناسی بدونیم، که حالا اگر در طی برنامه نیاز بود به هر کدوم از این ابعاد پرداخته بشه.
انشاءالله حتما. خب تمام مراسم های آیینی و سنتی ما با مشخصه دور همی و با هم بودن خلاصه میشه. همونطور که اشاره فرمودید از نوروز باستانی گرفته تا شب یلدا و حتی چهارشنبه سوری موضوعات فرهنگیه که با تنها زیستی در مغایرت کامله. اما پدیده نوظهور تنها زیستی که در واقع تعریف و قانونی هم براش نیست داره زندگی مجردی رو بین جوانان در واقع ترویج میده و تنها موندن رو و کنارگیری از دیگران رو در واقع جوانان الان دارن ترجیح میدن و این شرایط گاهی آدم رو نگران میکنه. هم دکتر خوشلهجه عزیز بفرمایید پیامدها و آسیبهای احتمالی که در پی تنها زیستی در آینده به خواهیم رسید چه خواهد بود؟
انسان یک موجود اجتماعیه و طبیعتاً برای اینکه بخواد بقای خودش رو حفظ بکنه نیاز داره که بخش اعظمی از نیازهای روانشناختی و هیجانی خودش رو از آدمهای اطرافش تأمین بکنه. توی عصر حاضر وقتی که انسان‌ها نتونستن تعامل و ارتباط خودشون رو با آدم‌های اطراف اصلاح بکنن به جهت کاهش مهارت‌های ارتباطی که دارن و سرعت رشد حالا تکنولوژی که وجود داره، ماشینی شدن و فاصله‌ای که بین افراد ایجاد شد، این رو اومدن با چیز دیگه‌ای که حالا حیوانات خانگی هستن جایگزین کردن. این خودش بیانگر اینه که عملاً انسان نمیتونه تنهایی رو تجربه بکنه و نیاز داره به این که حتماً این احساس مثبت یا احساس منفی رو که در طی روز ممکنه تجربه بکنه به لحاظ حالا ارتباطی که با محیط بیرونش میگیره با موجود زنده این رو تقسیم بکنه، حتی پناه بردن به گل و گیاه که اون رو یک موجود زنده میدونن. اینها بیانگر این هستش که تنهایی همواره میتونه برای انسان آزاردهنده باشه. البته تنهایی بخشی از زیست ذات انسان هست و یک وقتهای انسان نیاز داره به این تنهایی، کما اینکه در فرهنگ ما در دین ما هم بهش اشاره شده که انسان ساعتهایی رو برای خودکاوی و پرداختن به آنچه که انجام داده تا الان داشته باشه. خب این یعنی خودکاوی داشتن، یه زمانهایی رو نیاز داره به تنهایی و بررسی کردن خود. اما این انزوا نیست، یعنی ما یه تفاوتی بین واژه تنهایی و انزوا قائل بشیم. منظور من اون انزوای از جامعه هست که حالا در قالب کلام شما با مفهوم تنهایی مطرح شد که خیلی میتونه آسیب بزنه، چون هوش هیجانی فرد آسیب میبینه، هوش شناختیش به جهت کاهش تعاملش با محیط پیرامون آسیب میبینه و رنجش زیادی رو حتی به لحاظ جسمانی میتونه برای فرد ایجاد بکنه، چون یه ارتباط مستقیم بین سلامت جسم و روان وجود داره و این تنهایی میتونه حتی سلامت جسمانی رو هم آسیب بزن.
متشکرم از توضیحات خوب شما. خانم دکتر میرزایی عزیز، از اونجا که شما اهل تحقیق و مطالعات هستید میخوام ازتون بپرسم که چقدر الگوهای سنتی و قدیمی ما میتونستن به زنده نگه داشتن همین صله رحمی که شما فرمودین، همین دوره همی هایی که ما در سنتمون بهش تاکید شده نقش داشته باشن؟
ببینید، همونطور که عرض کردم همه ما هم این مسئله رو باش بزرگ شدیم که ماها یکی از اتفاقات قشنگمون مهمونی رفتن و پذیرای مهمان بودن بوده و هست هنوز هم.
چرا الان کم رنگ شده؟
یکی از اتفاقاتی که این وسط افتاد تقابل بین اون فرهنگ سنتی ما و فرهنگ دینی ما با اون هنجارها و آموزه‌های مدرنیته که بر مبنای اومانیستی هست بیشتر. این تو اون فرهنگ به منافع فردی توجه ویژه‌ای میشه و عموماً احساس میکنن که این منافع فردیشون در حوزه خانواده و ذیل زندگی کردن یا حتی حضورهای مهمانی طور با بزرگترهای خانواده به خطر میفته، احساس میکنن تحت تسلط دیگران خواهد بود. حالا ما فکر میکنم شوخیهاش رو تو فضای مجازی زیاد میبینیم، میگه مهمونی رفتن رو نمیتونم تحمل کنم، ازم میپرسن که کی ازدواج کردی، کی میخوای بچه دار بشی و اینا براشون سخت. احساس میکنه که من باید پاسخگو باشم به نسل قبلی یا به اعضای خانوادم. احساس میکنه که من اون روانم به خطر میفته، آرامش روانم به خطر میفته، در حالی که با یک نگاه جامع نگاه میکنیم که این بحث این نیست که بخواد تو رو بازخواست بکنه، داره احساس نگرانیش رو نسبت بهت ابراز میکنه. احساس میکنه من نسبت به تو مسئولیت دارم. ما تو بحث صله رحم تو فرهنگ دینی خودمون میگیم افراد نسبت به هم مسئولیت دارن. ما حتی قواعد حقوقی داریم پیرامون این مسئولیت که اگر کسی توی خانواده اتفاقی واسش بیفته، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ کیفری، افراد دیگه خانواده نسبت به اون متضمن هستن و باید همراهیش بکنن، باید کمکش بکنن. توی فرهنگ های دور همیمون این تقویت میشه، افراد با هم تعامل پیدا میکنن. توی صله رحم توی همین اعیاد نوروز افراد با هم تعامل میکنن، میپرسن مشکلی نداری؟ وقتی از مشکلات همدیگه با خبر میشن، اصلش اینه که باید این اتفاق بیفته که حمایت بکنه. چرا ازدواج نکردی؟ مورد خوبی پیدا نکردم. خب من میتونم کمکت بکنم، دنبال چه شاخصه هایی هستی؟ چرا ازدواج نکردی؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ میخواستی خونتو عوض بکنی، چی شد؟ نه حالا اون منابع مالی واسم پیدا نشد، وام میخواستی.
شاید نوع ارتباطات ما با هم دیگه تفاوت کرده.
دقیقاً همینو میخواستم بگم،
فاصله نسلی که ایجاد شده شاید باعث میشه که گفتمان های ما با هم دیگه متفاوت بشه و نپسندیم. یعنی منظورم نسل جوان با نسل گذشته.
بله ببینید، یه نکته ای که هست، بالاخره ادبیات و حتی کلمات نسل قبلی و نسل بعدی با هم متفاوته و متاسفانه یک مقدار انعطاف بین افراد به نظر میاد با توجه به این تفاوت‌ها کمتره. جوانا یه چیزی میگن، نسل قبلی فکر میکنه اداره به من بی احترامی میکنه، چرا به من تو گفتی، چرا اینجوری گفتی، چرا من یه چیزی گفتم گفتی بی خیال. یه مقدار این تاباوری رو خانم دکتر البته بیشتر تخصص داره، اگر تاباوری افراد نسبت به هم دیگه افزایش پیدا بکنه، این اتفاق بسیار اتفاق زیبایی خواهد بود.
خانم دکتر، میخوام از مشاوره های شما و تجربیات شما استفاده بکنیم که چقدر این رسانه های نوین و مدرنیته شدن میتونه مؤثر باشه در این امر.
ما توی تمامی ابعاد حالا واژه هایی که استفاده میکنیم برای به اصطلاح تعامل با همدیگه، حالا چه دریافت پیام چه ارسال پیام که استفاده میکنیم، برای واژه ها بار معنایی میذاریم و اون بار معنایی رو از درون ذهن خودمون و شناخت خودمون و تجارب پیشین خودمون انتخاب میکنیم. حالا وقتی که خانم دکتر فرمودن یک واژه‌ای برای من قبلن در فرهنگی که با والدینم بزرگ شدم تعبیر و تفسیر بی ادبی داشته، الان میشنوم احساس دریافت بی احترامی میکنم و فاصله برای من اتفاق میفته. این در تکمیل فرمایشات خانم دکتر به لحاظ شناختی چه اتفاقی توی ذهن افراد میفته. در مورد حالا رسانه ها معمولا آن چیزی رو که نشون میدن خوش رنگ ترین بخش و زیباترین بخشی که میتونه جذب بکنه مخاطب رو به خودش و معمولا یک توهمی رو از واژه ها، از معانی واژه ها برای افراد تو ذهنشون رقم میزنن. معنی خوشبختی برای آدم های جوان های امروز داشتن منابع مالی زیاد یا زیبایی ظاهری بسیار بالاست که مورد توجه قرار بگیرن، در صورتی که این معنا یک معنای به اصطلاح ثابت هست که خیلی شاید نتونه اون قنای خوشبختی و احساس خوشبختی رو در آن فرد شکل بده. همین رو تعمیم بدیم به بحث استقلال. معنای استقلالی که در رسانه ها داره به افراد به اصطلاح مخابره میشه و افراد اون رو دریافت میکنن، تجرد، انزوا و تنهایی نیست. استقلال داشتن مرتبط و بر مبنای دانش درونی هست. ما خیلی وقتا نیاز داریم از آدم‌های اطرافمون اطلاعات بگیریم، توصیه بگیریم، راهنمایی بگیریم، نظرشون رو بدونیم برای اینکه بتونیم خودمون رو ریکاوری بکنیم و به اصطلاح به یه سطح بهتری خودمون رو ارتقا بدیم. و معمولاً اینها داره اینطور تعبیر میشه که مداخله است و این باعث میشه اون شکاف ایجاد بشه و آدم‌ها جمع‌گریز بشن و فاصله بگیرن از دنیای واقعی بیرون و برن به دنیای مصنوعی و انتزاعی درون خودشون که ارتباط با رسانه هست.
حتما موافق هستیم که ازدواج میتونه یه فرصتی باشه برای شروع دور همی ها. بریم یه گزارش در این رابطه با هم بشنویم و برگرد.
ازدواج کردین شما؟
نه.
بله من هنوز مجردم، توانش ندارم متعلشین.
مجرد
متعلم
من متعلم، یه دختر خانومه خیلی خوشگله، گل 6 سالم دارم.
مجرد
مجرد.
چرا
دیگه شرایط دیگه،
10 سالی هست به سن بلوغ رسیدیم. چرا ازدواج نکردیم؟
خب توی این اوضاع آدم ازدواج نکنه بکنم خیلی بهتره.
جوری اوضاع؟
خیلی به هم ریخت است دیگه، نه کار هست نه واقعا درآمد درست حسابی دارن جوونا. من که شرطش پیش نیومده.
شرایطر میشه بگی یه ذره باز کنی برام؟
خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، وضع مالی خوبی داشته باشی، بتونی دخل و خرج با این زمونه بسازه.
یعنی همه اینا رو باید داشته باشه؟
آره الان آره.
بعد شما به عنوان ملکه وارد اون خونه بشین و زندگی رو شروع کنین.
ما از 20 سالی قصدش داشتم اما نشده.
من یه پسر 42 ساله دارم که هنوز مجرده.
او چرا؟
هرچی هم بهش میگم میگه نه مامان، فعلا دنیای مجردی خوبه.
چرا بعضیا فکر میکنی میگن زندگی مجردی بهتر از متأهلیه؟
مجردی حداقل من کار میکنم، درآمدم برای خودمه، ولی اینکه ازدواج کنی بعد طرفت هم اوضاع مالیش مناسب نباشه، خودت هم مجبوری باز خرج اونم بدی دیگه.
چرا فکر میکنی هم سن و سالای ما اینقدر دوست دارن مجرد بمونن؟
ارزش ازدواج خانواده از بین رفته واقعا، یعنی واقعا اون احساسی که باید واسه یه خانواده خرج بشه، باید واسه همسر خرج بشه، الان توی یه سری دوستیه خیلی سطحی تر داره خرج میشه.
دوست داره آقا همیشه آزاد باشه، همیشه تنها باشه، میخواد آقا بره مثلا مسافرت، امروز صبح قرارشو بذار بعد از اون راه بیفته.
وقتی که تعهد داشته باشی نمیتونی تا ساعت 11 شب بیرون باشی، نمیتونی راحت بری بچرخی، نمیتونی دست بکنی تو جیبت که الان پیتزا دوست داری بری پیتزا بخوری، باید یه قسمت از اون پولو نگه داری که اگر خدای نکرده فردا یه اتفاقی افتاد، مثلا دندونت درد گرفت، دندون خانومت درد گرفت، اون پولا رو ببری خرج دندون پزشکی کنی.
مجردی بهتره یا متأهلی؟ به نظر من الان با این سن و با این عقلی که الان دارم خب میگم متأهلی. واقعا؟ خب مجردی همش تنهایی، هدفت کاملا مشخص نیست. عشق و حال بس دیگه.
زندگی متعلی هنو تجربهشو نداره، برای اونجور که شهیده خب یه احتمال خب زندگی قشنگ بالاخره ادامه زندگی دیگه. پیغمبر که از تکامل اسم بره، میگه ازدواجش روی تکمیل میکنه انسانیتو.
وقتی که برمیگردی خونی میبینی که منتظرته، وقتی برمیگردی خونی میبینی مثلا تو باید منتظر باشی که کوچولوت بیاد خونه.
مثلا نشد بگی که کاش دیرتر ازدواج کرده بودم؟
من الان میگم کاش دوتر ازدواج کرده بودم،
چون من 23 سالگی ازدواج کردم. بله به موقع بود تقریبا، ولی به نظر من ازدواج باید به موقع هم باشه. یه خورده بگذره توقعات دخترها بالا میره، پسرها یه خورده توقعاتشون در مورد انتخاب همسر بالا میره.
الان دارم ضرر اون روزا رو میدم که دیر ازدواج کردم.
واقعا میگی؟
واقعا.
چرا؟
چون شاید اگه 20 سالگی بود 7 سالی که من خیلی مفیدتر زندگی میکردم و اون موقع درآمد اقتصادیم بهتر بود، میتونستم زندگیمو با خانومم جمع کنم. بعد از متأهلی بود که تونستم که در واقع برنامه‌ریزی کنم، اما دیر شده بود. الانم بد نیست، راضیم در کل.
دور ازدواج کنی دورتر به جوونا میرسی، بعد یه سری چیزا رو با بچه‌ها نمیتونی تحمل کنی، ولی اگه زود ازدواج کردی باشون بزرگ میشی، یه چیزا رو باهاشون کنار میای.
با اینکه زمونه سخت شده، ازدواج خیلی سخت شده، از قسمت اولش بگی تا قسمت آخرش که بخوای بری سر خونه، وام ازدواج، تهیه جایزیه، تهیه عروسی، اینا خیلی سخت شده برای جوونا، ولی یه لذتی داره.
حالا ما شرطم شرط سختیه، ناامید نیستیم که بگی مثلا طرف ناامید، نه ناامید نیستیم که امیرالمومنین میبینی که امید نداره از ما نیست. و هیچ موقع علاقه نخواهم داشت به این چیز موضوعی. من همیشه سعی میکنم امید خودم حداقل داشته باشم، در حالی که هیچی ندارم.
این سختی میارزه؟ به سرش به تنش میارزه؟
واقعیتش میگم که آره میارزه،
به خاطر بچه،
به خاطر زندگی مشترک، به خاطر بچه، به خاطر خیلی چیزایی که باید تجربهش کنی.
ولی مجرد اصلا یه راه نیمه کار است، اصلا رفتی تو خیابون ماشین پنچرش اونجا موندی، این راه مجرد اینه. برای متأهل باشی انگار که رفتی
سوار ماشینی شدی که اصلا پنچر نمیشه. آخ
از دست آجی خیلی مخلصتم.
از همکار خوبم خیلی متشکرم. گزارش خیلی خوب و جامعی بود. خانم دکتر میرزایی، نظر شما چیه؟ واقعا پیامدهای این تنها زیستی رو از زبان این دوستان شنیدیم که عواقب زیادی داشت. شما میتونید برامون چند تا از این موارد رو بشمارید و راجبش بهمون اظهار نظر بفرمایید؟
خواهش میکنم. فکر میکنم که دقیقا همونطوری که گزارش شما نشون میده، یه بررسی کردن، یه صحبت کردن، جستجو کردن توی تجربه زیسته آدم هایی که اول جوانیشون نیستن. همونطور که خانم دکتر گفتن، رسانه میاد تمرکز میکنه رو لحظه های قشنگی که ممکنه توی انتخاب کردن تجرد رخ بدهد. این یه نکته خیلی مهم بود، این بود که قطعا باید ازدواج کردن به موقع رخ بده. اما اینکه بخشی از رسانه، فرهنگ، شبکه‌های اجتماعی اومده تمرکز کرده رو عدم مسئولیت پذیری، میگه راحتم، شب راحت میخوابم، کسی به هم غر نمیزنه، کسی به هم گیر نمیده. اگر که اونا رو بذاریم کنار، بیایم رو تجربه زیسته آدم‌های بین 30 تا 40 ساله، کشور خودمون، کشورهای غربی رو هم در موردش صحبت می‌کنم، حالا نه غربی لزوماً، کشورهایی که تجربه کردن به واسطه صنعتی شدن، افراد احساس کردن که من اگر ازدواج بکنم وقتم رو از دست میدم. وقتی ازدواج، مخصوصاً خانم‌ها به واسطه ازدواج بالاخره بس فرزندآوری واسهشون یه گپ ایجاد می‌کنه توی اشتغالشون و بالاخره هزینه داره واسهشون. اما تجربیات کشور برای دیگر رو بذاریم کنار، تو کشور خودمون وقتی نگاه میکنیم افراد به این مسئله رسیدن که احساس میکنه من خودم رو پیدا نکردم. یه نکته مهمی که وجود داره، نمیتونیم کنار بذاریم بحث اجتماعی بودن و نیاز به همدم داشتن افراد رو. وقتی فرد ازدواج نمیکنه، اون نیاز به همدم داشتن، نیاز به جنس مخالف و ارتباط صحبت کردن. ما تو بحث ازدواج میگیم که وقتی احساس کرد دلت میخواد با جنس مخالف حرف بزنی، یعنی نیاز به ازدواج داری. این نکته، این که نیاز داره با کسی صحبت بکنه. اما وقتی ازدواج رخ نمیدهد، میشود تجربه شکست و یه خستگی ایجاد میکنه تو فرد. یعنی وقتی که چند تا تجربه رو پشت سر هم میذاره، حالا فرد مقابلش بالاخره اون تعهدی که تو ازدواج عموما انتظار میرود رو توی یک ارتباط ناپایدار تجربه نمیکنه و این باعث میشه که حس بدی نسبت پیدا میکنه به جنس مخالف و به ازدواج. حالا تو تجربه کشورهای غربی هم ما همین مسئله رو داریم میبینیم که این بازگشت به بحث ازدواج داشتن، تمایل به ازدواج در سن پایین داشتن و یا حتی گروه های پاکدامنی که من قبل از ازدواج تجربه ارتباط داشتن با جنس مخالف رو نداشته باشم، اینها ناشی از همون تجربه هست که حالا من تو بحث فواید ازدواج توی نسل های مختلف هم عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید از زبان یک کارشناس روانشناسی سلامت بشنویم. خانم دکتر خوش لهجه بزرگوار، میخوام از زبان شما بشنوم علل واقعی تمایل یا عدم تمایل جوانان به ازدواج چیه؟ ما یه پیامک داریم از مادری 47 ساله که اشاره کرده فرزند 22 ساله‌ای دارم که در شرف ازدواج و از این تجربه بسیار لذت میبرم و راضیم. این رضایت این مادر از کجا نشأت میگیره و چرا الان کم رنگ شده؟
تصوری که افراد از ازدواج دارن تعیین کننده احساسشون نسبت به طی کردن و مسیر در رابطه ازدواج هست. حالا چه شروع ازدواج، چه قطع ازدواج که حالا منتهی به خدای ناکرده جدایی میشه. افراد یک راجب هر برنامه‌ای که دارن یک باوری دارن، یک برنامه ریزی دارن و متناسب با اون تصور توقعاتشون رو شکل میدن. فردی که توقعش از ازدواج این هستش که همیشه همسرم در دسترس باشه یا همیشه من قراره در دسترس باشم، قرار تمام برنامه‌های فردیم رو کنار بگذارم، قرار آسیب ببینم، که حالا تمام این باورها و افکار خوشایند یا ناخوشایند برمیگرده به تجارب قبلی. شما تو مصاحبه داشتین که فردی که میگفت پشیمونم که دیر شروع کردم،
بله.
و فردی که میگفتش که نه دارم لذت میبرم و تجرد بهترین حالت رو داره. این برمیگرده به تجاربی که این افراد قبلا داشتن، که این تجارب قبلی، افرادی که تجارب رابطه عاطفی و سرمایه گذاری روانی داشتن، چون احتمالاً بارها شکست رو تجربه کردن، جربحث‌های متعدد رو داشتن، چالش‌های زیادی رو داشتن، عدم اعتمادی که براشون اتفاق افتاده و ترس از شروع یه ارتباط دیگه و شکست دوباره منجر به این میشه که نخوان تن به یک رابطه متعهدانه و مسئولیت پذیرانه بدن. بالعکس افرادی که وارد ارتباط نشدن یا رابطه رو یک رابطه وین وین میبینن، برد برد میبینن و به همون اندازه که قراره سرمایه گذاری کنند از طرف مقابلشون توقع دارن سرمایه گذاری بکنه به لحاظ روانی توی رابطه، این افراد معمولا با چالش ها به شکل صحیح روبرو میشن و میتونن از پسش بر بیان. برای همین توی ارتباط یک چالش رو آسیب نمیبینن. ما میگیم اگر یک چالشی در یک رابطه ای وجود نداشته باشه زنگ خطری برای طلاق عاطفی، چون افراد هیچ تعاملی با همدیگه پس بنابراین ندارن.
بله.
اگر از این منظر نگاه کنیم، مادری که این پیامک رو داده و خیلی خوشحاله